أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. سوره مبارکه شورا مثل سایر حوامیم که در مکه نازل شد، گرچه عناصر محوری اونها اصول دین است، ولی صدر این سور درباره وحی الهی است. کذالک یعنی همچنین، این وحی مستمری که بر شما نازل می شود که با فعل مضارع یاد شد از استمرار او خبر می دهد، همچنین بر انبیای دیگر هم نازل شده است، که اشاره به همه این وحی مستمر است که مشترک بین همه انبیاست. از چنین وحی با قرینه ممکنه کلمه الهام اطلاق بشود، ولی معمولا الهام در قبال این گونه از وحی های خاص انبیا و مرسلین است که مربوط به عقاید و شرایع و امثال ذالک است. فرمود کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. این یوحی که فعل مضارع است به لحاظ مخاطب است، گرچه نسبت به گذشته ماضی بود، ولی از بالا که نگاه بکنیم فرمود کار خدا استمرار داشت، مرتب بر انبیا وحی میفرستد. این تعبیر فعل مضارع به این لحاظ است. بعد فرمود اون که در آسمان و زمین است ملک و ملک اوست و او علی عظیم است. در نزول این وحی ممکن است سماوات متفطر بشود. در بخشی از آیات سوره مبارکه سبب از عظمت نزول وحی خبر داد. فرمود ولات آیه 23 سوره مبارکه سبع این بود: ولا تنفع شفاعت و عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم. یعنی وقتی وحی نازل می شود فرشته ها در اضطراب، تحمل این وحی برای فرشته ها دشوار است. وقتی آرام شدن قالوا مازا قال ربكم قالوا الحق، سوال میکنن این وحی که آمده در چه زمینه ای بود، مطالبش چی بود، رهبرش چی بود. پاسخ میبرن که حق نازل شده است. اون چی که در سوره مبارکه آل عمران به جای دیگر آمده که الحق من ربکه، حق اگر بخواهد از عرش تنزل بکند با دشواری و سختی و سنگینی همراه است. هر چه در مسیر این حق است آسیب می‌بیند. اگر کوه و امثال کوه هم باشد متلاشی می‌شوند، مگر انسان کاملی که بتواند تحمل بکند. الحق من ربک. اونگاه فرشته ها وقتی این حق عبور کرد، نزل به روح الامین و علی قلبک لتکون من المنذرین، بالحق انزلناه و بالحق نزل. این امین وحی، این وحی وزین و سنگین را که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این را آورد وقتی این خروش و جنب و جوش افتاد، فرشته ها سوال بکنن مازا انزل ربکم قال الحق. این برکتی که خدا نازل کرد چی بود؟ در چه زمین آمد؟ قال الحق. بنابراین اگر یه وقتی دلیل معتبری باشد که هنگام نزول وحی حضرت سلام الله علیه بر مرکب نشسته بودند، دشواری و سنگینی در اون مرکب اثر کرد، قابل باور هست. عمده همون روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرده است که دیگه وجود مبارک پیغمبر نمیتونست تحمل پیدا کند و حالت غشیه و مدهوشی دست میداد، نه بیهوشی، که زراره از حضرت سوال بکند ما تلک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت فرمود در هر وحی این چنین نبود، زاکه ذات جل الله له، اونجا که خدا بلا واسطه تجلی می کرده، بلا واسطه کلام داشت و بلا واسطه وجود باره که حضرت کلام الهی را تحمل بکرد، اون وقت بود که تحملش برای پیغمبر دشوار بود. و حضرت که خودش این روایت نقل بکند در همون حال در ثم اقبل یتخشع، خود وجود مبارک امام صادق هم در حالت خضوع و خشوع قرار گرفت. این روایت نورانی مرحوم صدوق تو همون کتاب شریف توحیدشو نقل کردن. چه دفعی چه سنگین تدریجی، هرچه اگر بلا واسطه باشد سنگین است، اگر دفعی باشد، معل واسطه باشد، به واسطه فرشته ها باشد، اون ثقل را ندارد. اما تدریجی باشد، بلا واسطه باشد، خود ذات اقدس اله بخواهد سخن بگوید، این دشوار را دارد. عمده همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است در توحید صدوق که معیار شهود متکلم است نه آورنده وحی. آورنده وحی اگر نظر به روح الامین و علی قلبک باشد تحمل پذیر است. بالحق انزل الله و بالحق نزل، اگر در مراحل نازل باشد تحمل پذیر است. اما انکه لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، اونجا که بلا واسطه باشد این تحملش دشواره. اصلا این روایت نورانی که برای صدوق نقل کرد دلیلش ذکر میکند و من زاکه ذات جل الله له، زاکه ذا لم یکن بینه و بین الله سبحانه و تعالی احد. این جمله های نورانی رو وجود مبارک صادق طبق نقل برای صدوق در توحید صدوق میفهمد اون وقتی که واسطه ای نبود بین متکلم و مخاطب، اون وقت برای پیغمبر دشوار بود. خب در این قسمت فرمود به این که وحی که بر اون حضرت نازل شده است از همین قبیل بود و ذات اقدس اله این وحی را با این وزن و سنگینی تحمل نازل کرده است. درباره این که یستغفرون لمن فی الارض، تقریبا 4-5 نکته دیگر درباره همین این جمله یستغفرون لمن فی الارض است. از این که فرمود یستغفرون لمن فی الارض، بعدش هم دارد که ان الله هو الغفور الرحیم، معلوم شه این استغفار را خدا پذیرفت و جواب مثبت داد. یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم، دیگه نفرمود والله فعال ما یشاء، هر چه او خودش بخواهد برابر حکمت انجام میدهد. این ان الله هو الغفور الرحیم این اجابت اون استغفار است. پس باید این استغفار طوری باشد که اجابت پذیر باشد. تقریبا 5 نکته درباره همین جمله مطرح است که بخشی از اونها قبلا بازگو شد. یک نکته این است که بین آیه محل بحث سوره شورا با آیه سوره غافر که قبلا بحث شد، اینا مطلق و مقیدن. در سوره شورا که محل بحث است فرمود یستغفرون لمن فی الارض، در سوره مبارک غافر دارد الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. این مطلب اول که این دو تا آیه مطلق و مقیدن یا عام و خاصن، تقیید یا اطلاق و تقیید، اینجا راه پیدا میکنه. مطلب دوم آن است که برخی اهل معرفت به این فکر افتادن که بر اساس رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه تقسیم بکنن، بگن این یستغفرون لمن فی الارض مال رحمت رحمانیه است که شامل همه خواهد شد، چه مؤمن چه کافر. و اون آیه سوره مبارکه غافر که فرمود یستغفرون للذین آمنوا مال رحمت رحیمیه است، و اطلاق و تقیید به لحاظ مورد هست نه به لحاظ هیئت، بنابراین اون مطلق سر جاش محفوظ است، این مقید سر جاش محفوظ، اون عام سر جاش محفوظ است، این خاص سر جاش محفوظ. سخن از تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست. اون چه در سوره شورا است مربوط به رحمت رحمانیه است، اون چه در سوره غافر است مربوط به رحمت رحیمیه است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله استغفار را برای انبیا نسبت به ملحدان و مشرکان منع کرد و قدغن کرد، چون که برای مؤمن هم قدغن است، و خودشون هم مغفرت را بهره ملحدان و مشرکان نمی دانند. فرمود خدا مشرک را مورد مغفرت قرار نمی داد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. در سوره مبارکه نساء فرمود غفران الهی شامل حال مشرکین نمی شود. در بخشایی که از شرح حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم شرح حال مرشد مبارکه ابراهیم سلام الله علیه است، به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که شما نمی توانید برای منافقین طلب مغفرت کنید، اگر هم چند بار طلب مغفرت کنید و استغفر لهم سبعین مره فلان یغفر الله لهم. بعد به عنوان جواب سوال مقدر که چرا بوشید مبارک ابراهیم برای عموی خود طلب مغفرت کرد، اونجا پاسخ داد که قبلا وعده داده بود که اگر شما به راه بیافتید من برای شما طلب مغفرت. بعد هم فرم ما تبین در هو انده و عدم و لله تبرمین. پس این سه مطلب باید در کنار مطالب قبلی ملحوظ باشد. یک، سنت الهی این است که مشرک را نمی آمرزه، ان الله لا یغفر ان یشرک به. دو، به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حق نداری برای منافقین و هم مشرکین و هم سارزالای طلب مغفرت بکن. سه، استغفار وجود مبارک ابراهیم هم توجیه کرد که این در چه مقطع زمانی بود و وقت روا بود. طبق این مطالب استغفار برای غیر مؤمن ممکن نیست. حالا ما چگونه بگوییم این مال رحمت رحمانیه است و مال رحمت رحیمیه است؟ محل بحثم سوره مبارک شورا مال رحمت رحیمیه است، به دلیل که بود الا ان الله و الغفور الرحیم. ما بیاییم آیه سوره شورا را رحمت رحمانیه بدونیم، با اینکه الا ان الله و الغفور الرحیم که در کنارش ذکر شده است رحمت رحیمیه را ذکر میکند. دیگه نمیشود گفت اون آیه مربوط به رحمت رحمانیه است، صدرش مربوط به رحمان رحمیه است. اون بزرگواری هم که آمده این را بر رحمت رحمانیه هم میکرده است عنایت نکردن که پاسخ اون یستغفرون لمن فی الارض غفور و رحیم بودن اوست، نه غفور و رحمان بودن خدا. اگر سخن از رحمان بود در پاسخ هم بود تبر غفور و رحمان، رحمان و غفور. پس سخن از رحمت رحیمیه است. و این لعنت فرشته ها هم که در سوره مبارک آل عمران، در سوره مبارک بقره نسبت به کفار آمده است که علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس و الملائکه. خب اگر ملائکه این گروه را لعن میکنن چگونه بر اینا استغفار میکنن؟ یه مطلب نهایی که برخی از اونها ذکر کردن این است که این رحمت رحمانی با جهنم هم سازگار است. ما منظور ما نیست که اینا سخت و سوزی ندارن جهنم نمی روند، منظور ما اون جمع‌بندی نهایی عالم است که بالاخره عالم کجا می خواد برود. حالا میلیاردها سال اینا سخت و سوز شدن، کل ما نسجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. شما بعد از میلیاردها سال که این کافر سوخت و سوز شد کجا بخواد برود؟ سرانجام چیست؟ میپذیرید سرانجام جهان رحمت الهی است یا نه؟ این عهد که 10 بار 100 بار 1 میلیون بار 1 میلیارد بار سوخت و سوز بکنه عادت میکنه، ناری میشه دیگه، از نار رنج نمیبرد. بگید ما نمیگیم جهنم تمام میشه، نمیگیم سوخت و سوز تمام میشه، نمیگیم اینها خاکستر نمیشن دوباره بر نمیگردن. شما 1 میلیارد بار، حالا این شخص مشرک بود 70 سال گناه کرد، بسیار خوب، شما 70 میلیارد سال این را عذاب بکنید، بگید عدل است، ما هم قبول داریم، ولی این دیگه عذاب نمیره، عادت میکنه به آتش. این که گفت از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الى ما بدا یعول، اینها فکر میلیاردها میلیارد سال را میکنن، اونا که این حرفه میزنن میگن بالاخره پایانش رحمت رحمانیه است که وسط کلشه، جهنم هست، ابدیت هست، ازلیت هست، سرمدیت هست، سوخت و سوز هست، میلیاردها بار این میسوزه، ولی پایانش اینه که او احساس عذاب نمیکنه. اگر یه موجودی 10 بار بسوزه، 100 بار بسوزه، 1 میلیون بار بسوزه، ناری میشه. وقتی ناری شد سوخت و سوز قبول داره و عذاب هم درش نیست. میبینید این فکر، فکر مفسران عادی نظیر شیخ طوسی و شیخ امین اسلام تبرسی و اینا نیست. فکر میلیاردها میلیاردها میلیارد سال الهی است، درام سال الهی. این فکر هر کسی نیست، تو هر تفسیری نیست. اونایی که میگن عاقبت کار رحمت است، یه جور دیگه میاندیشن، وگرنه همه این ظواهر را قبول دارن. اون علیه لعنت الله و الملائکه را قبول دارن، 1 میلیارد سال سوخت و سوز او را قبول دارن، این 70 سال گناه کرده 70 میلیون سال سوخت و سوز داره ایرم قبول دارن. اما بعد چی میشه؟ روم بعد دارن فکر میکنن. اونهاست که میگوین به که مویی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار دوست، گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور، بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. این فکر، فکر شیخ طوسی ها نیست، یه فکریست که میلیاردها 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 سال رو پشت سر گذاشته، مال اون دغله رو داره فکر میکنن. بعد دیگه خالد، ایشون جهنم خالد است، جهنمی خالد است، سوخت و سوز خالد است، همه اینا خلود است. اما آیا این عادت می شود یا نه؟ کسی که یه موجود، یه موجودی که میلیاردها سال بسوزه دوباره برگرده، دوباره بسوزه، آیا این ناری میشه یا نمیشه؟ نار خالد است، تعذیب خالد است، سوخت و سوز خالد است، جهنمی خالد است. اما وقتی یه موجودی 1 میلیارد سال هی بسوزه دوباره خاکستر بشه، بسوزه دوباره خاکستر بشه، آیا این ناری میشه یا نمیشه؟ این بحث‌ها که تو این کتاب تفسیر نیست، همه اینها خلود هست. ما چون فکرمون به اونجا نمیرسد با همین ظواهر بحث بکنیم. بله، برای بهشتیا چون لذت دائمی است، هر لحظه تازه میرسد. اما اینجا این چیز نیست که علم نو به نو بشه، علم همون علم قبلی است. اون طرف به لقاء الله است، لا حد له است، فیض هر وقتی که برسد او تو بهی متشابهن هست، هر لحظه تازه است، یه چیز جدیدی از طرف الله میرسد. اما عذاب منقطع است، اون رحمت رحمانیه است که نامتناهی است، و یعنی رحمت رحمیه در مقابلش غضب است، غضب در مقابل رحمت رحمیه است، این هر دو مقابل دارن. چیزی که مقابل دارد متناهی است، اونی که مقابل ندارد نامتناهی است.
از عذاب بودن
بله دیگه، اونا هم همین رو میگن. بله اونا میگن به این که این عذابی که هست عذابهای محدودی است که ما میگیم، وگرنه اون رحمت رحمانیه که رحمت وسعت کل شیء، او رو با چیکار بکنیم؟ اگر قرآن کریم از رحمت رحمانیه سخن میگوید و میگوید کل شیء مورد رحمت رحمانیه است و رحمتی وسعت کل شیء، این رو با چیکار کرد؟ اگر رحمت رحمانیه مطرح است، اون وقت برابر رحمت رحمانیه جهنم را یه جور معنا میکنن، بهشت یه جور معنا میکنن. رحمت رحیمیه محدود است، غضب در مقابل رحمت رحیمیه محدود است. چیزی که مقابل دارد محدود است، چیزی که مقابل ندارد نامتناهی است. غرض این است که این حرفایی که ماها داریم برابر همین تفسیرهای مصطلح ماست. اونا همین را قبول دارن، میگن این رحمانی که هست وسعت کل شیء، این بالاخره باید یه روز ظهور بکند. ظهور اون که حاکمیت است و در قبال الله است، الرحمن است، ولد الله، عبد الرحمن. عالم با الله اداره می شود، عالم با الرحمن اداره می شود. حالا زیر مجموعه الرحمن یه بخشش جهنم است، یه بخشش بهشت است، یکی رحمت رحیمیه است، یکی غضب است که علیهم لعنت الله و مانندهم. خب میشه رحمت رحمانیه دیگه. بنابراین ما که با همین اساهر ظاهری که همه این آیون مفسرین شیخ طوسی بعد تفسیر میکنن، با همین روال تفسیر میکنیم، به اون حرفا دسترسی نداریم. ولی این اونها یک گروه قلعی فکر میکنن که روی ابدیت ابد. میبینید وقتی که با خود ائمه علیهم السلام سوال میکنن که خب این بدن اولی سخت و سوز شد، دومی تقصیرش چیه؟ میگه هیه، فرمود هیه 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 غیرها. بسیار خوب، حالا این پاسخی که مرحوم شیخ تو انصاری رضوان الله وفاقا للروایت تو رسائل نقل کرد، این میتونه حکم کلامی رو تایید کنه. وقتی از حضرت سوال کردن که این شخص با اون بدن یه بار مثلا 70 سال معصیت کرد، خب حالا 70 سال 70 بار تو آتش بسوزی و دوباره سخت سوزش خاکسترش برگرده و کل با نزدی اجل دوم بشه، بعد از 70 سال چرا این شخص عذاب میبینه؟ این روایتی که مرحوم شیخ انصاری تو رسال نقل کرد، حضرت فرمود به این که چون نیتش این بود که اگر بمونه معصیت بکنه. خب همه فقها، یعنی همه فقها گفتن که رو نیت کسی رو عقاب نمی کنن، عقاب مال فعل است. حالا اگه کسی قصد کرده که حرامی رو انجام بده بعد نشد، این دیگه عقاب ندارد که. خب نیت اونم بر فرض عقاب داشته باشد، چجور عقاب داشته باشد؟ چند حالا 70 سال یا 70 سال دیگه هم روش بیاد سخت و سوز بکنه، بعد این با ابدیت چه جور در میاد؟ ابد حد ندارد. خیر، این با این روایت قابل حل است که چون نیتش این بود که اگر بخواهد معصیت، با اینکه خود شیخ انصاری و همه فقها میگن کسی نیت گناه، کسی نگاه نیت کرده نامحرم نگاه بکنه و نکرد، اون نبود، این دیگه گناه نمیشه، نمیشه که. غرض اینه که اون حرف ها با این بخش ها حل نمیشه. فرمود به این که پس این 5-6 نکته ملحوظ است که یا اطلاق و تقیید به لحاظ مورد است، مورد یعنی مورد، یا به لحاظ هیئت است، یا به لحاظ رحمت رحمانیه رحمت رحیمیه است. ولی خطوط کلی قرآن این است که برای مشرک نمیشه مغفرت کرد. خود ذات اقدس اله فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یک به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود برای منافق و امثال موافق طلب مغفرت نکن که بی اثر. دو، اون وقت جواب سوال مقدر جریان هستی ابراهیم را بازگو فرمود که اگر او حضرت استغفار کرد، قبلا وعده داد بود الا الموعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرئ بمانند انسه. این مجموعه نشون میدهد به این که این تعبیراتی که ما بکنیم که خداوند مثلا فرشته هایی هستند برای مشرکین طلب مغفرت میکنند، این جمع نمیتواند جمع تفسیری و جمع مقبولی باشد. جمع همان است که قبلا ذکر شد، یعنی اطلاق تقیید هست به فرشتگان برای هر مؤمنی طلب مغفرت نمیکنند و رحمت هم رحمت رحیمیه است، برای که خدا در پاسخ فرمود ان الله والغفور الرحیم. محور بس رحمت رحمیه است، نه رحمت رحمانیه. پس بنابراین کفار و مشرکین مورد استغفار نیستن یک، بلکه مورد لعنتن دو. مطلب بعدی آن است که در این قسمت فرمود قرآن کریم یه مبدع فاعلی دارد که از کجا نازل شده است؟ از الله نازل شد. یه مسیر و معبری دارد، یه محبت و فرودگاهی دارد، یه هدف هم دارد. از در مبدع فرمود از طرف ذات اقدس اله از کلام الهی است. آورنده های اونها به عیدی سفر کرار برر است. اسکورد های مخصوصی هم از جلو و دنبال و اطراف او را محافظت می کنند که از هر آسیب محفوظ بماند، برابر اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه جن آمده است که آیه 24 به بعد سوره مبارکه جن این است: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. این وحی نورانی که دارد می آید پیشا پیش فرشتگانی هستند که نمی گذارند این وحی از جلو آسیب ببیند، پشت سر فرشتگانی هستند که نمی گذارند این وحی آسیب ببیند، که ملعت حرسن شدیدا. پس از هر راهی این وحی بخواهد آسیب ببیند، این اسکوردهای الهی حافظی هستند تا بیاین در حرم امن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نزل به روح الامین و علی قلب که تکون من المنذرین. این نزول این وحی از مبدع و وسط و اسکورد و محبت. بعد خود این وحی هم فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه. این اونقدر مستدل و محکم است که شکست ناپذیر است. مبدا فاعلی مشخص و مبدا قابلی مشخص، محتوای ضروری نظام داخلی مشخص. حالا برای چی وحی نازل شده؟ این برای چی وحی نازل شده را الان دارد بیان میکند که این کتاب نازل شده است برای اینکه و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها، مکه و اطراف مکه را شما انذار کنید. گرچه هم تبشیر مطلع است، هم انذار مطرح است، هم فوق تبشیر و انذار مطرح است که مقام سوم است که این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. این تسلیس مبارکی که از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که یه عده خوفن من النار، یه عده شوقن الالجنه، یه عده حبن و شکرن و من حبن و شکرن خدا را عبادت میکنیم، این از آیات نورانی قرآن گرفته شده دیگه. که یه عده با انذار دوزخ، یه عده با تبشیر بهشت، یه عده با ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله راه میفتن. سخن از نار و بهشت نیست، سخن از محبت الهی است، سخن از شکر الهی است. این آفت منتها قسمت مهم مردم رو انذار به طرف فضیلت حرکت میکنن. فرمود اینا که بدون خدا یه راهنما یه ولی اتخاذ کردن، سه چهار امر رو باید بدونن. هم اتخاذشون باطل است، هم از اون اولیا کاری ساخته نیست، و هم اون اولیا و شما که مولا علیه اونایی تحت مراقبت شدید اللهی، و هم این که همه مجموعه شما باید در مشهد و محضر الهی بار یابید و پاسخ بگویید. فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء، چند تا کار است. یک، الله حفیظ علیهم، هم مولا علیه، هم اولیا، هم تولی و تولیه، اینها زیر پوشش الله است. و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل اینها نیستی که حالا خطر را از اینها دور کنی، شما فقط تبلیغ بکنی. ما علی رسول الله البلاغ، نظام تکوین یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، شما فقط رسولی، باید پیام پروردگار را به اونها القا بکنی. ما انت علیهم به وکیل. این معنا که وحی از کجا نازل شد، نظام فاعلیش چیه، نظام بینراهیش چیه، محبتش چیه، نظام غاییش چیه که برای شما شرح دادیم، همچنین برای دیگران هم گفتیم، همین وحی را برای شما میفرستیم. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، برای اینکه مکه که عاصمه حجاز بود اون روز و من حولها را انذار کنی. این مطلق است. ذکر خاص بعد از آمن مفید، اهمیت اون خاص است. چی را انذار کنی؟ انذار کنید به این که ظلم بد است، عدل چیز خوبی است، حق خوب است، باطل بد است، صد خوب است، باطل کز بد است، خیر خوب است، شر بد است، حسن خوب است، قبیح بد است. اینها را انذار کنی، عواقب تلخ اجتماعی اینها را ذکر کنی. اما محور اصلی انذار یوم القیامه است. و تنذر یوم الجمع، روز اجتماع نیست، روز جمع است که برابر سوره اذا وقعه ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اما زندگی، زندگی اجتماعی نیست که کسی مشکل دیگری را حل بکند. یوم جمع است که مزار که یوم مشهود مجموع مشهود الله الناس. و این لاریب فیه هست. این لاریب فیه رو که قبلا ملاحظه فرمودید به منزله به ضروری است که تو کتاب‌های منطقی است. اگر گفتن الاربعه زوجان، این قضیه موجه است، جهت این قضیه به ضرور است. اگر گفتن المعاد حقون، این قضیه موجه است، جهت قضیه لاریب فیه است. این لاریب فیه یعنی به ضروره، یعنی المعاد موجودون به ضروره. این به ضروره یه اصطلاحی است که یه مطلبی است که قرآن کریم از به ضروره به عنوان لاربفی یاد میکند. والحمدلله رب العالمین.